أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وروحهم وراحتهم وسرورهم وأذقني طعم فرجهم وأهلك أعداءهم من الجن والإنس. عرض سلام. خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم جلسه پنجم درس ششم رو هم گفتگو بکنیم. این جلسه یکی مونده به آخر اون مباحثی است که در واقع گام اول ما تو فاز اعتقادات با هم صحبت کردیم. امیدوارم که انشالله بتونیم بحث رو جمع بکنیم. نتایجی که از چهار جلسه گذشته داشتیم رو من یه بار یادآوری بکنم. نور بودن علم، فراگیر بودنش در همه خلقت و اینکه در دسترس این ما این که تعلل میکنیم و این امر باید در درون ما در واقع رخ بده و ما بیابیم. عرض شد خدمتتون که خلاصه حقیقت هر خیری امام است و ما باید قانونمندی مواجهه با خیرات رو یاد بگیریم، که مثال زدیم آیاتی که خدای متعال توی قرآن فرموده، هر کدوم مواجهه با اونها به لحاظ اون خلقتی که داره. اگه آیه مثلا فرض کنید شطور است، آیه کتاب است، آیه هرچی است، مطابق اون ما بهره میبریم. قانونمندی مواجه با اصل کل خیر رو می‌خواستیم به لحاظ شرعی و عقلی در واقع بگردیم و پیدا بکنیم. باز متذکر شدیم که هر عیب که هست و هر نقصی که هست از جانب ماست و خلاصه سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای متعال و امام زمان علیه السلام اون چیزی که حالا بر عهده گرفتن به لحاظ فضل و لطف و اون چی که فرمودن، تو اون هیچ کم و کاستی نیست. سوالاتی رو مرحمت فرمودید، سوالات رو میخونیم. مدل پاسخ به سوالات ممکنه متفاوت باشه چون پاسخ هم اندازه نیست و سعی میکنیم پاسخ سوال رو به گونه‌ای با هم دنبال بکنیم که توی مسیر بحث باشه و مسیر رو تقویت کنه. بعضی از اینا ممکنه مثلا پاسخش جورای دیگه یا با عرض عریض بشه راجع بهش گفتگو کرد، ولی به مقداری که ما میتونیم توی برنامه‌مون بگنجونیم داریم گفتگو میکنیم. مرقوم فرمودن که نسبت به حدیث هر چقدر کامل باشه یا نظام حدیثی کامل باشه، این جای امامو نمیگیره. و از اون طرف وقتی که ما دسترسی به امام داشته باشیم، خب دیگه چه احتیاجی به حدیث داریم؟ آیا این که ما از امام قطع نشویم ما رو از حدیث بی نیاز میکند؟ میخواهم بفهمم. من این عبارت رو آوردم و عوض نکردم، یه جاهایی که دیگه خیلی غلط فاحش بوده درست کردم، خواستم ادبیات سوال بمونه. البته اون دفعه من گفتم این ادبیات که بمونه دفعه بعد هر کی میخواد تایپ کنه دیگه میخوام نمینویسه درستش میکنه. میخوام بفهمم آیا جمع بین دوتاش میتونیم داشته باشیم یا نه فقط امام، جایگاه حدیث چیه؟ به طور راحت و سریع به امام خود دسترسی نداریم؟ در زندگی روزمره تکلیف چیه؟ چگونه است که نظام متقن حدیثی ما رو از امام بی‌نیاز نمی‌کنه؟ من اولا خواهش کنم که جایگاه حدیث در شناخت رو حتما مرور بفرمایید. اون بزرگواری که این سوال کرد حتما اون رو با دقت با یک تأملی مرور کنن. ولی پاسخ این رو اگر بخوام بگیم، ببینید به نظر من سوال خیلی سوال خوبیه تر شده از این جهت که لو میده که ما نتیجه این گفتگون چه شده. درد دل نسبت به پاسخ این سوال تو آخرین اسلاید میاد، یادتون باشه اونجا هر اسلاید اومد درد دل این سوال و سوال ردیف اینه. ولی من عرض کنم خدمتتون، ببینید ما تو این گفتگو نسبت به جایگاه امام در شناخت میخوام این مطلب رو بگیم. امام علیه السلام یه عضوی و یه جزئی از یک مجموعه یا یک کتابخانه که اون منو پشتیبانی میکنه به لحاظ شناخت و معرفت و علم، امام یه جزئی از اون نیست. دقت کنید، مثلا شما فرض کنید من این قرآن دارم، کتاب حدیث دارم، چیشی امامم گوشتم کنارش، اصلا اینا نیست. هر چی به لحاظ معرفتی شما بهره بردید یا پیشنهاد میکنید که من برم سراغ اون تا بهره ببرم، میخوام اینو بگیم اون چیزی که به اینها خیر میدهد، نور میدهد، اون امامه. اصلا امام در اداد اونها نیست، در ردیف اونها نیست. لذا سوال اصلا علل مبنا سوال نیست. نظام متقن حدیثی وجود دارد، امام نور این نظام است. مگه ادعا نمی کنن قرآن جمع شده؟ خب اون نظام متقنش هست دیگه. مگه تو علوم قرآنی نمیگن قطعی و صدوره؟ خب هست دیگه، بفهمید دیگه، گلی به جمال خودتون بزنید دیگه. ما میخوایم اینجا گفتگو کنیم، من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. قرآن میتونه بخونه نفر نور نداشته باشه، حدیث بخونه نداشته باشه، همه حرف همینه. ابو حنیفه رو واسه این مثال زدیم. ابو حنیفه به محل صدور حدیث دسترسی داشت، ولی ابو حنیفه شد روشنه. وقتی که امام علیه السلام بیاد، ما بی نیاز از حدیث کی گفته هستیم؟ من میرم خدمت امام علیه السلام، فرمایش حضرت همون حدیثه دیگه. خب گاهی با فرمایش به من میآموزن، گاهی با عملشون، گاهی با سکوتشون، درسته؟ به هر تقدیر ببین این سوال انگار یه چیزی رو تو ذهن پیشتر فرض کرده که این نظام متقن حدیثی، این نظام متقن عقلی، این نظام قرآنی، این تفسیر، تمام کره زمین بشن مفسر، تمامشون بشن ادبیات عرب دان، همه اینا، اینها کنار امام، همه اینا صفرهایی هستن که تا عدد کنارش نیاد یک نیاد هیچ ارزش نداره. دقت فرمودین؟ تو جایگاه شناخت اینو میخوایم بگیم، نقش امام اینه تو خلقت. از اون بالا شروع کردیم، یادتون هست گفتیم الله نور السماوات والارض، جای دیگه هم خبری نیست، شما که دوتا منبع نور ندارید که. بعد گفتیم این نور مثلی دارد، درسته؟ حالا بیام پایین، خب جای دیگه خبری نیست. حالا اون روایت هم که احتمالا شنیدید، اگر رسیدیم توی آخرین قسمت اشاره میکنیم که حضرت فرمودن اگه علم صحیحی به تو رسیده بهره میبری از جانب ماست، ولی اینکه ما رو نمیبینی، ما رو حس نمیکنی. خب درباره این حدیث که علم نور، مرقوم فرمودن، متن رو بخونید خودتون، مرقوم فرمودن که ظاهرا این حدیث سندیت نداره، از یکی از کتابهای حدیثی است که در مورد این کتاب حدیث هست که این کتاب رو صوفیه در واقع این کتاب رو تدوین کردن، من اسم کتاب رو نمیخوام بگم، و لذا این مزاج صوفیان است. البته ایشون نگفته من این اعتقاد دارم، ما دارن نقل قول میکنن، و دوره تخصصی هم که من توی صوفیه گذراندم ایشون نوشته، اونجا گفتن که صوفیه میگن علم اعطایی نیاز به کسب نداره، آقا دیگه بساطو جمع کنین، حوزه رو ببندین و دیگه میریم نور میگیریم، اعطا میکنن و تموم میشه میره. باز من خدمتشون توصیه کردم که حتما درس اول رو در این سری حتما مرور بکنن، ولی چند تا روایت آوردم با هم روایتو بخونیم. این چند تا نمونه از خزینه روایت خیلی زیاده. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که هر کس از شیعیان، من مضمون فرمایش حضرتو میگم، که عالمن به شریعت ما و ضعفای شیعیان ما رو از ظلمت جهلشون به نور علم، از اینجا خارج میکنن به نور علم. ضعف رو به جهل نسبت دادن، نه به قوای بدنی، و به نور علم. بعد خود جا یوم القیامه و علی رأسه تاج من نور یذیع لأهل جمیع تلک العرصات، مثلا اونجا به صورت کسی که تاجی از نور به سر دارد و با افتخار در عرصات حاضر میشه. این شاهدش کجا بود؟ الا نور العلم. خیلی ساده. امام باقر علیه السلام در مورد آیه نور فرمودن که مشکات، خدمتون گفتم که آیه نور در واقع بیان و تبیین مختلفی دارد که قابل جمع همه اونها. مثل نور کمشکات انفیها مصباح، قال المشکات العلم فی صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم فی زجاجتن. قال از زجاجه صدر النبی، درسته؟ خب که فرمودن که و من صدر النبی الى صدر علی علمه النبی لعلی علیه السلام کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه. قال نور العلم. دیگه آیه نور که نوره دیگه، همش هرچی هم از نوره دیگه، زجاجه هم برای نوره دیگه. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام فرمودن که الله نور السماوات و الارض، قال کذالک الله عز و جل، قال قلت مثل نورهی، قال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد. قلت کمشکاتن، قال صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اون چراغدان سینه پیغمبر است. قلت فیها مصباح، قال فیه نور العلم. و ادامه روایت که حالا ببینید دیگه، فرمودن قلت یکاد و زیت ها یذی ولو لم تمسس هنار. در واقع اصلا انگار که کسی نمیخواد این رو روشن کنه، این روغن خودش اصلا روشن میشه. یعنی حالا مثلا بلا تشبیه میگن بعضی از مواد قدرت اشتعالشون بالاست، میگن کبریتو اصلا تو محوطه نزنین، این شعله رو میگیره. خب اینجوریه این زیت، این که اصلا خودش نورافشانی میکنه. لولم تمسسونا، قال یکاد العلم یخرج من فم العالم من آل محمد صلی الله علیه و آله من قبل ان ینطق به، قلت نور علی نور، قال الامام فی اثر الامام، امام پشت امام. باز روایت دیگری است از امام باقر علیه السلام، باز در همین مورد که فرمودن المشکات نور العلم فی صدر النبی صلی الله علیه وسلم، که باز ادامه روایت رو میبینید. ما اگر روایت رو اینجا نمیخوانیم، نه اینکه عجله با شتاب زدگی میخوام عبور کنیم، ما بخشی از این رو خودتون فرصت میکنید با حوصله میخونید. این روایت ها چند تا روایت بوده، بنده انتخاب کردم و تختی هم کردم که اون مقداری که میخوایم بتونیم بخونیم. بعد زیارت آل یاسین دعایی داره که توفیق داره میخونیم. اللهم اینی اسألک ان تصلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک. کلمه که معانیش تجمیعه، این همه اینجاست. و ان تملا قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان و فکری نور النیات یا نور الثبات، تو نسخه فرق داره، و عزمی نور العلم و قوتی نور العمل و لسانی نور الصدق و دینی نور البصائر من عندك و بصری نور الضیاء و سمعی نور الحکمه و مودتی نور الموالات لمحمد و آله علیهم السلام حتی القاک و قد وفایت و وعدت که میثاقک فتغشینی رحمت که یا ولی و یا حمید. همه اینا نوره. علم که چه عرض کنم. خب پس فقط یه دونه روایت مال یه کتاب منسوب میکنن به تصوف نیست، در این باب بسیار ما مطلب داریم. من توفیق داشتم آیات نور رو مثلا بعضیش رو انتخاب کردم که اگه رسیدیم اینجا بگیم که خب نمیرسیم، به لحاظ زمانی مراجعه میکنید اونجا میبینید که چقدر ما تو قرآن نور داریم که اون در واقع حکایت علمه. خب با توجه به اینکه دین بر محور علم و بصیرت است و از شون بصیرت سرسپردگی به امام است، چه شباهت ها و تفاوت های بین امام و مأموم شیعه با مراد و مرید صوفیه وجود دارد؟ بعد ما بگیم که آیا همون مزاجیه یا یکم فرق داره. ببینید علاقمندی افراد به هم که منجر به دلبستگی وابستگی میشه هیچ مشکلی نداره. مادر بچهشو دوست داره، بچه باباشو دوست داره، برادر کوچیک بزرگتر رو دوست داره، شاگرد معلمشو دوست داره، هیچ کدوم مشکل نداره، هیچ کدوم. این عشق و عاشقی دو تا خط قرمز داره. یکیش اینه که شریعت زیر پا گذاشته نشه. درست شد؟ این یک. کسی هم نمیتونه اینو نفی بکنه. چون اگه شریعت هم بذاری کنار، میگه آقا تو دنیا عشق نباید به تو صدمه بزنه. موجب میشه تو از گرسنگی بمیری. یا مثلا عشق موجب میشه تو اصلا از زندگی بیفتی. مثال دارم. همه جا این چیز هست. شرع هم یه خط قرمز داره. این یک. نکته دوم که بسیار مهمه، بسیار مهمه، بسیار مهمه، توی این رابطه محبتی، رابطه مریدی مرادی، یک نکته سوزن ادعای دین از سوی خدا بودن، تقدس، ارتباط با امام زمان، این فاسده. اگه صوفیه میگن ما شاگردا رفیقمون به ما علاقه دارن، با ما زندگی میکنن، خرج ما میکنن، با ما میان میگردن، ما هرچی میگیم انجام میدیم، خب بکنن، به ما چه ربط داره؟ اما اگه گفتن این راه دینه، از این طریق میشه مثلا به دین رسید، از این طریق میشه کار ثواب کرد، اینا 2000 نمیارزه. دقت میکنید؟ اگر کسی میخواد با خدمت به کسی به خدا واصل شه، بره به پدر مادرش خدمت بکنه که قرآن میگه، روایت میگه، اشتباه نکنه آدم. مرد بره به عیالش برسه، به فرزندانش برسه، فرزندان به پدر مادر رسیدگی بکنه. اینه که اولویت یکه که من ول کنم اونا رو برم مثلا میخوام مثلا چشمم باز شه، نمیدونم گوشم باز شه، چی بشه. لذا اصلا موضوعاً به هم ربطی ندارن. یعنی صوفیه، ارادت، قطب، شیخ، همه اینها اگر در شما طعم دین نجستید اب نداره. یه سرگرمی دنیاییه دیگه. یکی فوتبال علاقه داره، علاقه من به یه فوتبالیست، تمام زندگیشو خرج فوتبال میکنه. ممکنه شما هم این ضرر کرده. خب باشه ضرر کرده، ولی معصیت که نکرده. میتونسته جورای دیگه باشه، نشده، معصیت نکرده. اما اگه بگه نه این یه نه چشمش بازه، این وصله، این فلانه، اینا دیگه مکافات. هدایت دو گونه عرض شد، مثل روزی اختیاری و غیر اختیاری. بعد فرمودن اون روایت ما من حرکتن، هیچ حرکتی نیست مگر تو در اون محتاج معرفتی. در واقع آیا میتوان گفت همه انسان ها فارغ از بحث دین و خدا و بهره از هدایت دارند؟ بله، هیچ نگران نباشید، شمر ملعونم بهره از هدایت داره تا قبل از رفتنش از این دنیا. همه بهره از هدایت دارن به عنایت امام. ببینید همون امام حسینی که شب عاشورا میره سراغ عمر سعد که او رو نجات بده، اونجایی که شمر میخواد شقاوت کنه، حضرت او رو هدایت میکنه. این وصف امام است همواره برای همه کسان تو عالم. شما دورترین افراد رو به دین اسلام، به اهل بیت در نظر بگیرید، میگین هیتلر، امام زمان اون رو هدایت میکنه. چرا اون رو هدایت میکنه؟ همه رو هدایت میکنه. خب به هدایت جواب نمیده دیگه. اون نمیفهمه نباید آدم بکشه. فهم از کجا آورده؟ این شعور از کجا آورده؟ اینا نوره دیگه جنسش. درست شد؟ انسان تا قبل از مردنش مکلفه. مکلفه یعنی میفهمه. درسته؟ اگه نفهمی که تکلیف نداره که. درسته؟ ما میخوام توی این قسمت اینو بفهمیم که هر چی فهم و نور و شعور هست از جانب امام علیه السلام است. فرمودن که خدا ستارالعیوبه. حالا شما میخونید استنادشون به دعای کمیل رو. خلاصه داستان چیه؟ حجت خدا از همه اعمال ما آگاه، ما آبروریزی میشه دیگه. ما چجوری میشه مثلا امام زمان میدونه من تو پنهانی چیکار کردم؟ یا مثلا چجوریه داستان؟ حتما سوالو بخونید. چند تا من آوردم عبارت رو میبینید، بزنید قبل از اون. خب من یه روایتی آوردم، این پایین روایت رو ببینید. امام باقر علیه السلام فرمودن که از روایت از امام باقر میگه خدمت حضرت رفتم گفتم که من یه حاجتی دارم، بعد وعده شد در منا، گفتم اونجا که خلاصه آقا من حاجت دارم، گفتم بگو، گفتم که من یه گناهی کردم که هیچکی نمیدونه، هیچکی، فقط من میدونم خدا. چجوری داستان من میتونم مثلا بیام پیش شما، مثلا میتونم یه جوری زندگی کنم که سخت من بیام شما میگه من گناهکارم من فلانم؟ فرمودن که اذا کان یوم القیامه تجلی الله عز وجل لعبده المؤمن فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن، روز قیامت خدا مؤمنو میاره میگه ببین این گناهات این بود این بود این بود این بود، خب ثم یغفرها له، شروع میکنه دونه دونه میبخشه. غفره میدونید یعنی چی؟ غفره در لغت شما غلط مینویسین، لاک میگیرین و میگن غفره، با مداد مینویسین پاک میکنین میگه غفره. غفره خدا جاش نمیمونه، غفره ما جاش میمونه دیگه، لاک خط مداد و اینا مال خدا جاش نمیمونه وقتی میبخشه، میشه مثل روز اول. لا یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ کس خبردار نیست از این گناه، هیچ کس خبردار نیست. بعد تازه حضرت ادامه میدن میگن برای مؤمن خدا میاد کلاس دیگه میذاره، میگه همه اینا رو تبدیل کنید به حسنات برای او، که اینم توضیح داره خیلی جالب که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، فرمودن برای مؤمن دیگه، برای شیعه امیرالمؤمنین. حالا جواب این سوال رو ساده تر بدیم، از امام زمان اصلا عذرخواهی میکنیم، مثال میزنیم، اگر که یه نفر قصد معصیت کنه، خب امام زمان اینجا باشن، امام زمان چیکار میکنن؟ روشونو بر میگرد، اگه او اصرار داشته باشه موسیقی گوش کنه، امام زمان میره بیرون، ها؟ یا با میسته امام زمان، بابا تو این کارو نمی کنی، تو خجالت حیا میکنی، میگی مثلا این کارو نکن، بچت مثلا داری یه موسیقی گوش میکنه. من معلم بودم، سر جلسه امتحان وایساده بودم، دیدم دانش آموز داره تقلب میکنه، مواظب من نبینمش. اون لحظه نگاه کرد منو، دیدم دارم چشم تو چشم میشم، من صورتم برگردم رفتم اون وقت، خجالت کشتم ببینمش داره تقلب میکنه. امام وامیسته ببینی تو داری گناه میکنی؟ میگه میشه، مثلا محال، روایت هم داری. این نکته رو دقت کنید، امام آنچه که میداند و میتواند بداند، اون امامو کنترل نمیکنه. حضرت فرمودن وقتی بخواهیم میدانیم، نه اینکه وقتی هم نمیخوایم هی میدونیم هر کاری میکنیم نمیشه. خدا ببخشید میگم، یا صاحبزن ببخشید، خدا خوب کسی رو امام کرده، هیچ کدوم از ما شبیهش نیستیم، هیچ کس شبیه اون نیست. امام واحد و دهره، یکتای روزگار خودش است. اینا خیالات ماست که امام زمان رو خیال میکنیم و این سوال پیش میاد، نه چنین چیزی اصلا نیست. داریم تو روایت، داریم تو روایت، حضرت رو برمیگردونن میرن. خب مرقوم فرمودن که روایت خوندیم که هر رک شفتک، تو کار سوال داشتی بفهم. راست این قانون دنیاست دیگه، خب میبرن حضرت ببینن امضا کنن بره دیگه. میدونی روایت شو دیدین؟ روایت هستش که نامه اعمال رو میبرن پیش امام، بعد پیش رسول خدا، حضرت شروع میکنه دونه دونه اینا رو میگه خدا ببخش، وانه میکنه بینیم مال این چیا داره، اصلا این خبرها نیست. ببین اگه قرار باشه این باشه، یه نفر ما، یک نفرمون، نه تو زیارت نه تو محرم، نه موقعی که متوسل میشیم. هیچ وقت دلمون یه دفعه نمیریزه احساس کنیم یه محبتی توش هست. نمیشه. توجه میکنید؟ این معلومه که میبرن خدمت حضرت. حضرت برای اون قسمتایی که منفی استغفار میکنن، مثبتش هم که مثبته دیگه. مال مؤمنه. کافرم که کارش ندارن از دارن. ببینید شما امام زمان علیه السلام ببخشید یا سوازن اینجان دیگه. اصلا تو خونه شما. با شما میرن و میان. درست آدم خجالت میشه گناه کنه دیگه. اما خواست یه وقت گناه کنه بپیچونه و حضرت میان مثلا نگاه میکنن. هم چیزی شما باور میکنید. ولی امام که نمیشه اینجا رو باشه. نمیشه چنین چیزی. خیلی خیلی توی روایت هست. همین کرامت هست دیگه. احسن ده. آره دیگه. یعنی آدم به این ما هیچ وقت پر رو نمیشیم برای معصیت. ولی امید داریم به ستاریتش. امید داریم به ستاریتش. امید داریم به بخششش. ببینید خدا میسازه. خدا از آدم بی‌آبرو عزیز میسازه. یوسف رو بی‌آبرو کردن. کردنش تو زندان به جرم فحشا. خدا کرد عزیزش. اینو نشون میده به همم. مثلا ما باور نمی کنیم که. این خدا نمیتونه. ما همه چی با خودمون مقایسه میکنیم. با اخلاق بد خودمون. عرض کنم که میگن این مشکل چیه؟ پس چرا ما تکون میدیم شفت لبهای خودمون رو جواب نمیاد؟ یا مثلا میگن بریم پیش علما جواب میگیریم، پس چرا میریم جواب نمیگیریم و این حرفا؟ جواب مفصل اینو جلوتر داریم، ولی برای اینکه مستند به آیات بکنیم شما سوالو بخونید دیگه، من نمیخونم که زمان از دست نره. ببینید خدای متعال توی سوره زاریات میگن افلا، تو قصص میگن افلا تبصرون، تو زاریات میگن افلا تبصرون، بعد آخر این زاریاتی که اینجا آورده 23 فورب به سماع والارض انهو لحق مثل ما انتم تندقون، قسم میخوره میگه اون حق از همونطور که شما چجوری حرف میزنید. سخت براتون حرف زدن؟ نه. میفهمین چی میگین؟ آره این همین، اونو میفهمین حقه. این خیلی نکته داره توش. من میخوام سادگی مطلب رو بگم. لهم اعیونون لا یبصرون بها. سوره اعراف و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك و هم لا يبصرون. اصلا گوش نمیکنن. بربر نگاه میکنن ولی اصلا چیزی نمیبینن. به چیزی نگاه نمیکنن، فقط چشمش اون طرفیه. اف انت تهد العمی ولو كانوا لا يبصرون. نخواد نگاه کنه تو کور رو میتونه هدایت کنی؟ خب نگاه نمی کنی دیگه، چی کارش بکنی؟ آیه بعد و این یره و کل آیت لا یؤمنو بها. هرچی خدا آیه ارائه میکنه، خدا آیه ارائه میکنه ها، دقت کنین، آیه خدا برای مخلوقش داره آیه ارائه میکنه، یعنی در اثر آیه شکی نیست، باز دنده به قضا نمیده. و این یرو آیتن یعرضو و یقول سحر مستمر. رجوع قرآن میگن سحره. خب ببین اگه قرآن یه چیز معمولیه خب چرا میگین سحره؟ لابد بلایی سرت آورده دیگه، اون تو نمیخوای ازش به درستی تعبیر کنی. و امام صادق علیه السلام فرمودن که خدای متعال در کلامشون تجلی کردن برای مخلوقات ولی کن نمیبینن. تمام این آیات رو آوردیم برای وقت آخر، برای اینکه معلوم باشه مشکل ماییم. مشکل مایی، مشکل امام زمان نیست. ما رو سرکار نذاشته خدا. میگه امام داری، ولی داری، پناه داری، کهف حسینه. همه اینا رو بگن، بعد امام رضا بگن امام کیه کی، همه اینا رو بگن، بعد شما میگی من صدا زدم جواب نداد. معلومه دروغ میگی. میگه نه من صدا زدم جواب داده، من نشنیدم. بازم دروغ میگی. چون امام زمان میدونه گوشه تو سنگینه. اگه میخواد به جواب بده جوری میگه بشنوی دیگه. درسته؟ شما شده مثلا بچه داره بازی میکنه مثلا با موبایلش، تو تو فضای بازی غرق شده، مثلا شما یه سوال میکنی جواب نمیده، دو بار جواب نمیده، تکونش میدی، میگی فلانی 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 حواست به من هست، میاره، حالا سوال میکنی جواب میده. اگه امام زمان بخواد یه سی به تو بگه حواست نباشه، حواستو جمع میکنه بعد بهت میگه دیگه، تو نگران نباش، اونور هیچ نقصی نیست. تمام این آیات، ببین قرآن رو شما میخونید ها، سراسر این گلای مندی از توی خدای متعال، ببخشید تو این لغت رو به کار بردم، که ما با بنده من که هی دارم به تو نور آیه هدایت، بوش نمی کنی دیگه، چی کارت کنم؟ حالا جالب آخری پدر مادر با بچه شون همینطوری هست، گله شون هم بچه همینه دیگه. خب یه بار من عرض کردم نوع دیگری از هدایت هست، گفتن که اون نوع دیگر رو توضیح بدین. این البته سوال نیست، این اونجایی بود که من گفتم نمیرسیم توضیح بدیم، گفتم خب همون رو توضیح بدین. ببینید توضیح نمیشه، یعنی بخوایم توضیح بدیم باید براش یه برنامه بذاریم دیگه، ولی اون اعتمادی که شما میکنید موقعی که مستأصل میشید و یه جراحی به شما معرفی میکنه و بیماری شما حتما با جراحی باید درست بشه، خب از جراحی هم میترسی، همینه، اون موقعی که خودتو میسپاری به جراح میگی باشه عمل کن جراحی کن فلان، اون یه مدل دیگه است که با اون دوتای قبلی فرق داره. باز گله کردن از ما که اینکه زمانی بر مردم میرسد اینطور، شما گفتی زمان غیبت خبر خاصی نیست و همه زمان ها اینطوری بوده. من چند تا روایت آوردم، امام صادق از رسول خدا نقل میکنن صلی الله علیه وسلم که مدارات و ناس نصف الایمان و رفق به هم نصف العیش، با مردم خلاصه سازش داشتن و زندگی کردن نصف ایمانه و رفق مرافقت، گذشت مهربانی نرمی لین، نصف طعم شیرین زندگی. خال تو الابرار سرن و خال تو الفجار جهارن. ما این حرفا رو اصلا گوش نمی کنیم. اگه میخوای با آدم خوب و مثلا چیزی رفت و آمد بکنی، پنهانی برو خونه اش چیزی ازش بپرس، تابلوش نکن. با فجارم که سلام علیکم میکنی آشکار باشه، با اونا پنهانی نه، بهشون هم میل نکن. فإن وسعتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذو الدين الا من ظن انه ابله. یه زمانی بهتون میرسه که کسی که دین داره راه نجاتش فقط اینه که ما ولش کن دیوانه است، اگه اون جدی بگیرن نمیشه. و صبر نفسه على ان يقال انه ابله لا اغلله. الان یه کمی میگن نداره دیگه، میگن دیگه. باز سه تا روایت و آیه رو عرض بکنم، ما وعدمون 6 و 5 دقیقه است برای استراحت، چون زودتر باید ما برسیم به 10 دقیقه به 7، من 2 3 دقیقه شاید دیرتر از 6 و 5 دقیقه مجبور شم تمام کنم. ادامه آیه الله نور السماوات والارض هست، او کظلمات فی بحر لجی. حضرت هم ظلمات از اول و صاحبهو یخشاهو موجون الثالث من فوقهی موجون. اون سه تا تیکه‌ای که اومده تو این آیه مال اولی و دومی و سومیه. ببخشید از این دوران بدتر وجود داره؟ ظلماتون بعضها فوق بعض. خب بعدم ادامه شو فرمودن که این که اذا اخرج یده المؤمن فی ظلمت فتنته لم یکد یراها. حضرت فرمودن در توضیح این، ببینید ماها وقتی داریم زندگی میکنیم دستمون یه جوریه، تقریبا خطا نمیکنیم. من دارم حرف میزنم، اینو برمیدارم، اینو اونوری میکنم، اینجوری میکنم، موبایلمو میبینم، درسته با پا سخت‌تر میشه کار کنم، مثلا میگه فلانی با پاش نقاشی میکنه تعجب داره، ولی دست که تعجب نداره. نه میگه تو اون ظلمات دستشو تشخیص نمیده. مگه میشه؟ این ظلمات مال بیرون نیست، ظلمات مال توئه، قاطی میکنه. اصلا شما با پاتون میتونی نقاشی کنی؟ نه نمیتونید دیگه. با انگشت وسطی پاتون میتونی اسمس بزنی؟ نمیتونید. اصلا در اختیار شما نیست، اصلا نمیدونید چجوری به اون میتونید تسلط پیدا کنید. این بدبختی ظلمات اون زمان. باز روایت دوم همینطور، روایت سوم همینطور. بعد در یه فرمایش امیرالمؤمنین فرمودن که هم تو کافی آمده هم نهج البلاغه. فقال ایها الناس انما بدء وقوع الفتن. مردم، روزگار فتنه آغاز شد. احوا اون تتبع، احوا یعنی هوای نفس، میل، مردم دنبالش میدونن، مردم دینشونو برای دنیای دیگران میدن. و احکام اون تبتدع، بدعت گذاشته شده. یخالف فیها کتاب الله یتولا فیها رجالون رجالا فلو ان الباطل خلص. بعد اینجا فرمودن اگر جوری بود که باطل قشنگ جدا بود، حقم جدا بود، مشکلی نبود. زخسون من هازا، زخسون من هازا، اینا میان فهم زجان، یعنی میان با هم دیگه ممزوج میشن، حق و باطل رو نمیفهمی چیه. ما رو کدوم زمانه حضرت دارم میگم. ببینید من تنبلی خودم رو تقصیر امام نذارم، تقصیر خدا نذارم. دیدیم بعضیا میگن آقا من ما گرفتاریم، نمیدونم قضا، نمیدونم مریضی، درد، اینو ببرن چهار جا آدم ببینه بیمارستان، من کجا این ورم راستن، یارو تازه شاسیش میاد سر جاش، میفهمه نه بابا اوضاع خرابه. یه بارم بعد تاریخو مرور کنیم که بدونیم بابت چی باید شکایت کنیم به خدا و مشکل ما کجاست. خب سر اسلاید 10 توقف میکنیم، انشالله یه 10 دقیقه تأمل بفرمایید، در خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.